صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3 بعد از ظهر است. با سلام مجدد و آرزوی خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه های ورزش و آشیانه گزارش هایی داریم در مورد کشته شدن چندین نفر در نتیجه سرما در کمپ های مهاجرین در کابل، آغاز کار اولین ولسوال زن در ولایت جوزجان و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به سرویس خبری رادیو آزادی. در خبرهای جهان تا دقایق بعد از آرش هماین میشنوید که سرمنشی ملل متحد و همچنان نماینده ملل متحد برای سوریه میگویند قدرت های خارجی هم برای حکومت سوریه و همچنان برای مخالفین مسلح اسلحه فراهم میکنند. مراکز رای دهی در انتخابات اسرائیل باشد است. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان از سید فتح محمد بها.
در آغاز سرخط خبرها، ریاست جمهوری افغانستان هیئتی را برای بررسی گزارش تازه سازمان ملل متحد که در آن از شکنجه زندانیان در زندانهای افغانستان خبر داده شده توظیف کرده است و بریتانیا حدود 6 میلیون دلار را برای حفظ و مراقبت سرکها و شاهراهای افغانستان کمک کرد. با سلام، این هم مشروع خبرها. رئیس جمهور کرزی هیئت را برای بررسی گزارش تازه سازمان ملل متحد مبنی بر شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در زندانهای افغانستان توظیف نموده است. در یک اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان گفته شده این هیئت بر ریاست عبدالقادر عدالتخواه، معاون کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، موظف است تا این گزارش را به طور همه‌جانبه بررسی کند. اعلامیه می‌افزاید که به این هیئت همچنان دستور داده شده تا موجودیت مورد شکنجه و بدرفتاری با زندانیان و عاملان آن را با استفاده از امکانات مختلف تشخیص و یافته‌های خود را طی 2 هفته بر ریاست جمهوری ارائه نماید. در گزارش سازمان ملل متحد که بروز یک شنبه به نشر رسید، از موارد گسترده شکنجه در زندانها و توقیفخانه‌های افغانستان خبر داده شده است. تفاهم‌نامه کمک حدود 6 میلیون دلاری بریتانیا برای حفظ و مراقبت شاهراها و سرکهای افغانستان امروز میان وزیر فائدامه و نماینده اداره انکشاف بین‌المللی بریتانیا در کابل به امضا رسید. نجیب الله اوژن، وزیر فائدامه افغانستان، در مراسم امضای تفاهم‌نامه گفت کمک بریتانیا در بخش حفظ و مراقبت سرکهای افغانستان از اهمیت زیادی برخوردار است.
اینا کمک های بسیار اساسی را در نظر دارند و آغازش از 4.3 میلیون پوند است که ما امروز تفاهم‌نامه ای را امضا میکنیم که از طریق یونوپس و دسترس وزارت فائدامه قرار میگیره تا این را در حفظ و مراقبت های سرکهای افغانستان برای ارتقای ظرفیت به کار بگیره.
این کمک بریتانیا در حال صورت می‌گیرد که انتقادهای از عدم توجه لازم به حفظ و مراقبت سرکها در افغانستان وجود داشته است. و گزارش‌ها می‌رسانند که در اثر انفجار یک ماین در ولایت لغمان یک پلیس کشته و 2 پلیس دیگر زخمی شدند. سرحدی زواک، سخنگوی والی لغمان، بر رادیو آزادی گفت که این رویداد دیشب در منطقه دوتن گتو به وقوع پیوسته است. در این حال آقای زواک از آغاز یک عملیات به نام شمشیر سی در ولسوالی‌های علیشنگ و دولتشاه این ولایت نیز خبر می‌دهد. با گفته وی، این عملیات که دیروز به هدف پاکسازی این مناطق از وجود مخالفان آغاز شده تا یک هفته دیگر ادامه خواهد داشت. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. رویدادهای منطقه و جهان را همکارم آرش همایون پیشکش میکند.
اخبار افغانستان را از رادیو آزادی میشنوید. بان کی مون، سرمنشی سازمان ملل متحد، و اخضر ابراهیمی، نماینده خاص جامعه بین‌المللی برای سوریه، از آنچه که آن را قدرت‌های خارجی خواندند انتقاد کرده می‌گویند قدرت‌های خارجی هم برای حکومت سوریه و همچنان برای مخالفان مسلح اسلحه فراهم می‌کنند. بان کی مون و اخضر ابراهیمی در ملاقاتشان روز دوشنبه در نیویورک از کدام کشور مشخص نام نگرفتند. ایران و سوریه برای حکومت سوریه اسلحه فراهم کردند. حکومت بشار الاسد قطر، ترکیه و سایر کشورهای خلیج را به فراهم کردن اسلحه به شورشیان متهم می کند. جان کینگ، مسئول مساعدت‌های بشری سازمان ملل متحد در شهر دمشق پایتخت سوریه، در این مورد به خبرنگاران گفته است:
We are not working on resolving the conflict.
ما برای حل منازعه در سوریه کار نمی کنیم. کسان دیگر این کار را می کنند. کسان دیگر مسئولیت دارند از طریق سیاسی راه حل را پیدا کنند. باید به وضاحت گفت کسانی در این منازعه دخیلند، حامیان دارند. آنها باید با هم بنشینند و برای ختم این منازعه شرایط لازم را فراهم سازند. این خواسته است که ما در همه جا آن را می شنویم. این در حال است که روسیه خروج برخی اتباعش را از سوریه آغاز کرده است و فعالان می گویند حدود 30 تن در اثر انفجار بم تعبیه شده در موتر در سالمیه در ولایت حما کشته شدند که به گفته آنها اکثریت کشته شدگان ملیشه های طرفدار رژیم سوریه بودند. مراکز رایدهی در انتخابات در اسرائیل باز شده است. نظرپرسی نشان می دهد که حزب صدر اعظم بنیامین نتانیاهو یک بار دیگر به حیث نیرومندترین گروه در این انتخابات مطرح خواهد شد. بنیامین نتانیاهو گفته است: ما می خواهیم اسرائیل موفق شود. ما به لیکود رای می دهیم، چون هر قدر لیکود بزرگتر باشد همان قدر اسرائیل موفقتر خواهد شد. همه فامیل به طور کامل با من همعقیدند. حزب نشنالیست سرزمین یهود به رهبری نفتالی بنت حمایت غیر قابل انتظار را کسب کرده است. مطرح شدن بنت 40 ساله در اسرائیل ممکن است تلاش ها را در زمینه پیشرفت در روابط اسرائیل و فلسطین با دشواری های بیشتر مواجه سازد. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. یک هیئت ژاپن امروز به پیکن رسید تا در مورد منازعه‌ای که در مورد مالکیت دو جزیره بین دو کشور به وجود آمده است مذاکره کند. رسانه‌های خبری چین امروز گفتند ناتاسو یاماگوچی رئیس هیئت ژاپن در جریان مسافرت 4 روزه‌اش یک نامه صدر اعظم آن کشور را به رهبران چین تسلیم خواهد کرد. روابط بین ژاپن و چین زمان با تنش‌های مواجه شد که در ماه سپتامبر سال گذشته میلادی حکومت ژاپن دو جزیره را از یک تاجر خریداری کرد که ژاپن آن را به نام سینکاکو و چین آن را دیاهو می‌خواند. هر دو کشور ادعای مالکیت را بر این جزیره دارند. و خبر آخرین که یک زلزله شدید برخی نقاط اندونزیا را تکان داد. بر اساس گزارش ها در نتیجه آن یک دختر جوان به قتل رسیده است. این زلزله که در ابتدا قدرت آن 5.9 درجه گزارش داده شده امروز هنگام طلوع آفتاب رخ داده است. رسانه های محلی گزارش دادند که چندین تن در اثر این رویداد زخمی شدند. در سال 2004 میلادی نیز در همین منطقه اندونزیا زلزله رخ داد که باعث سونامی شد که در نتیجه آن 230 هزار تن در سرتاسر آسیا کشته شدند. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیده. در ادامه ساعت این مطالب را خواهید شنید. در نتیجه سرما در کابل چندین نفر در کمپ‌های مهاجرین جان دادند. در ولایت هرات هم مشکلات سرما دامنگیر مهاجرین برگشته شده است. چندین نفر از افرادگرایان در ولایت نورستان در نتیجه حملات طیاره‌های بی پیلوت کشته و زخمی شدند. یک گروه جوانان زن تلاش‌ها را برای تشویق نسل جوان به کار و مشغولیت در شهر میمنه آغاز کردند. اولین ولسوال زن در ولسوالی دوکوی ولایت جوزجان به کار شروع کرد. برفباری ها در ولایت بدخشان سبب بستن راه های مواصلاتی شده است. انتخابات اسرائیل و دورنمایان. در نیمه دوم ساعت نگاهی به زندگی رهبر مبارزه حقوق سیاه پوستان در امریکا مارتین لوتر کینگ و برنامه های ورزش و آشیانه. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:09 دقیقه بعد از ظهر است. شنوندگان گرامی، طوری که قبلا هم گفتیم در کابل چندین نفر در کمپ های مهاجرین از سرما جان دادند و مشکلات زیاد دامنگیر مهاجرین برگشته شده است. در استودیو کابل سحر لیوال داریم و از اونجا بر ما گزارش میده که در این کمپ ها چی میگذره. سحر، شما چی معلومات تازه دارین درباره از این کمپ ها؟
بله، سلام بر شما و شنونده ها. قسمی که شما گفتین و همچنان در گزارش تازه سازمان عفو بین الملل در مورد مشکلات اساسی و تلفات بیجا شده های افغانستان داخلی افغانستان اشاره شده و در این گزارش گفته شده که 17 تن در دو هفته اول ماه جاری میلادی در اثر سرمای زمستان جان باختن که به مشمول 11 طفل دی بوده و طوری که ما هم لحظات پیش از کمپ چمن حضوری در کابل دیدن کردم، واقعا بیجا شدگان در حالت رقتبار قرار داشتند و از هیچ گونه سهولت های اولیه زندگی هم برخوردار نبودند. طوری که با شماری از مهاجرین ما صحبت کردم، اونا گفتند که در این کمپ حدود 200 فامیل زندگی میکنند که بدون هیچ امکانات اوجه بسر میبرند و به اساس معلومات از اونا 6 طفل و 6 طفل جان باخته تا کنون امی فصل و 3 تن دیگه هم به حالت بسیار وخیم قرار دارن و فلج شدن. اونا از مشکلات زیاد یادآوری کردن.
سحر یک چیز مشکل ببخشید، چیزی که من سوال میکردم ایست که کدام منابع خارجی و یا حکومت کمک به اینا نمیرسانن و یا کدام من مرجع خیری وجود نداره که به اینا کمک برسانن؟
بله، قسمی که اونا گفتن که تا کنون از سوی حکومت کدام کمک قابل توجهی را اونا دریافت نکردن و به گفته قسمی که خود اونا گفتن یک چند کمک های ناچیز از طرف بعض مؤسسات دریافت کردن که او هم بهشان کفایت نکرده. در این رابطه به صدای دو تن از بیجا شده ها گوش میتیم.
تی تا کمپال نازو کتم کت دو تا ترپال دو تا دیک بیسیر چوب برم آداده و دو بوجی زغال کتم آکوما کدامی سی کومات دمی کل گزمستان شده نه دگه کس کومات کده
کفایت کت کومات
کفایت با خدا قسم اگه هیچ کده باشه خوار خواست دولت امیر خواهش داریم ما یک نمره زمین بتا با اولادای ما سرنوش نشان بتا همی کس که زمین داشته باشه ای گل ای جای اگه از گل ای جای سکونت داره کس که سکونت کنه خوار کنده
ترن زمین میبرم که کتا اگن دیوالم از اگ وقت از مکتب کنم خوب است اندیوالم که تیر میشد بعد از اومده خیمه مرو که مر نبینه اندیوالم که سبا بر من نگوی حالا تو رستم ده خیمه استی ما از دولت امیر میخوایم که زمین که تو ما کمک کنه که از زمین خیمه ما بره.
بله، ای بود صدای دو تن از باشنده های کمپ چمن حضوری که در مورد مشکلاتشان صحبت میکردند.
تشکر سهل لیوال، شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی بود که از کابل درباره مشکلات مهاجرین برگشته در کمپ ها و تلفات آنها صحبت میکرد. در این راستا در هرات هم خبرهای رسیده که مهاجرین برگشته از ایران با مشکلات روبرو هستند. خبرنگار رادیو آزادی شاپور صابر در خط تلفن است و از اون میپرسیم که در کمپ های مهاجرین افغان که از ایران برگشتند چی میگذره. شاپور، شما چی معلومات دارین درباره از این کمپ ها؟
شما با شنونده های رادیو آزادی، به اساس اطلاعاتی که از ریاست عودت مهاجرین ولایت هرات رسیده، روزانه به طور حدود 700 تا 800 تن از افغان ها از سوی مسئولان ایرانی رد مرز میشن که از شمار افرادی که هنوز به سن طفل هستن، یعنی پایین تر از 18 و زنایی که بی سرپرست از سوی ایرانی ها رد مرز شدن، به گفته آقای خطیبی اینا تحت پوشش ریاست تحت امر از او همچنان دفتر غیر دولتی UNHCR قرار می گیرند. بزرگترین مشکلات کالا از افراد ردمزی از کسانی هستند که به این کتگوری قرار نمی گیرند. اینا شبها در مناطق مختلفی در سردی هوا، در مسائل فقر، گرسنگی و امثال از اینا به سر می برند. این مسئله یک از عمده ترین نگرانی های مسئولان ریاست عودت مهاجرین در ولایت هرات به شمار رفته، ولی در ولایت هرات که هممرز با ایران است، تنها مسئله ردمرز شدن افغان ها اجباری اصلی ایران نیست، بلکه در چندین نقاط ای ولایت نزدیک به 10,000 خانواده در مناطق مختلفی که جمله افراد بیجا شده داخلی به سر هستند، اینا هم به وضعیت بسیار رکدبار و اسفناک زندگی میکنند که در طول فصل زمستان ما تا کنون شاهد مرگ 200 تن از اطفال در مناطق مختلف این ولایت بودیم، همچنان 2 تن از افراد دیگر اینا یک دو پای خود از دست داده به خاطر شدت سردی زمستان و همچنان یک فرد دیگر چند انگوش دست خود از دست داده. به این اساس مسئولان ریاست عودت مهاجرین از این وضعیت کاملا نگران هستند و اونا به دنبال از این هستند تا راه های بهتر برای جلوگیری از این نوع حادثات روی دست بگیرند. با هم اینها هنوز هم روزانه بر تعداد افغانهای اخراجی به صورت اجبار از سوی ایران ادامه داره که این بزرگترین نگرانی مسئولان ملی در ولایت تهران به شمار میره.
تشکر شنوندگان گرامی. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد مشکلات بیجا شدگان در هرات و مشکلات مهاجرین برگشته در کمپایی که در ولایت هرات است و از ایران به زور رد مرز میشن معلومات میداد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول
قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
مقامات امنیتی نورستان از کشته و زخمی شدن ده ها تندرو داخلی و خارجی در ولسوالی کامدیش ولایت نورستان در اثر حملات طیاره های بی پیلوت خبر دادند. قمندان امنی ولایت نورستان در صحبت با رادیو آزادی گفت عصر دیروز طیاره های بی پیلوت نیروهای ائتلاف در دره بازگل که در سرحد با چترال موقعیت دارد بر گروه از طالبان مسلح حمله هوایی نموده و بر آنها تلفاتی را وارد کردند. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
مقامات ولایت نورستان میگویند طیاره های بی پیلوت نیروهای آمریکایی در دو حمله پی در پی در دره بازگل ولسوالی کامدیش ولایت نورستان بیش از 30 جنگجوی خارجی و طالب را کشته و زخمی ساختند. سمونوال غلام الله نورستانی قمندان امنیه ولایت نورستان در صحبت تلفنی بر رادیو آزادی گفت عصر دیروز طیاره های بی پیلوت نیروهای ائتلاف در دره بازگل که در سرحد با چترال موقعیت دارد بر گروه از طالبان مسلح حمله هوایی کردند. وی میگوید بله، این حمله صورت گرفته است که کشته و زخمی شدگان شامل جنگجویان داخلی و خارجی اند و تعداد آنها به حدود 35 نفر میرسد. ولی تا حال معلوم نیست که کدام فرد مهم شورشیان در جمع کشته شدگان شامل است یا خیر. نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان تا حال در مورد تبصره نکردند. عبدالصمد، یک تن از سران قومی محل بر رادیو آزادی گفت روزانه ده ها فرد مسلح از راه دره بازگل نورستان بین چترال و کامدیش رفت و آمد می کنند. وی می گوید این تندروان بین چترال و کامدیش از راه دره بازگل رفت و آمد می کنند. طالبان مسلح تا حال در مورد این حمله طیاره بی پیلوت چیز نگفتند. کارشناسان نظامی میگویند در این اواخر حملات طیاره های بی پیلوت نیروهای خارجی بر طالبان مسلح در داخل افغانستان مخصوصا ولایات کنر و نورستان افزایش یافته که در نتیجه آن تعداد زیادی از شورشیان کشته شدند.
نخستین ولسوال زن در افغانستان به وظیفه‌اش در ولسوالی دوکوه معرفی شد. خانم سایره شکیب سادات که از طریق امتحان رقابتی توانست ولسوال خواجه دوکوه ولایت جوزجان شود، امروز توسط معاون والی آن ولایت به اهالی ولسوالی خواجه دوکوه معرفی و به کار آغاز نمود. عالم رحمانیار با جزئیات بیشتر.
خانم سایره شکیب سادات در پوهنزه زبان و ادبیات پوهنتون جوزجان درس خوانده، مدت 28 سال در بخش‌های گوناگون اداری کار کرده و بعد از یک تجربه کاری در وزارت خارجه افغانستان به کار مشغول بوده است. خانم سادات گفت او در اثر علاقه خود به کار در عرصه حکومتداری محلی و موفقیت در یک آزمون رقابتی با پست ولسوالی دست یافته است.
ولسوالی خواجه دوکوه قسمی که من قبلا هم خبر داشتم با حال هم در نگاه اول نظر انداختم، بسیار ضرورت‌های از هر نگاه ضرورت‌های ما زیاد داره که در رسه بازسازی، خصوصا ضرورت ما برام از بازسازی ولسوالی خواجه دوکوه است و عرصه معرفت اندازه پیش رفته بان هم بیشتر توجه میکنم و دیگه همه مسائلی که ضروریات مبرم مردم باشه و مردم نیازمند به او باشه انشاءالله توجه خواهد کردم در قدم اول.
از خانم شکیب پرسیده شد که شما من حیث یک زن با اشغال پست معمولا مردانه در این ولسوالی انتظار چه دشواری هایی را دارید؟ گفت
از لحاظ قانون اسلام و قانون افغانستان سمت مرد و زن نداره و هر کس میتونه در یک سمت کار کنه، فعالیت کنه، به شرطی که توان نوعی از او کار داشته باشه. بنابراین من فکر میکنم ولسوالی تنها سمت مردانه نیست و ما زنها انشالله به تمام جامعه، نه تنها به جامعه افغانستان، به جامعه بین المللی ثابت خواهد کردیم که زنهای افغانستان میتونن در هر سمت با موفقیت با پشتکار کار فعالیت.
منصوب شدن این زن من حیث ولسوال خود تاج دوکو در حال است که حکومت افغانستان بارها گفته که در تلاش زمینه سازی برای افزایش حضور زنان در ادارات دولتی است. در سطح ولایت جوزجان در حال حاضر بیشتر از 12 زن دیگر نیز در رأس ادارات دولتی ولایت جوزجان مصروف کار اند. اما شماری از سازمان های حقوق بشری در این ولایت و ولایات همجوار فاریاب و سرپل از افزایش خشونت ها علیه زنان اظهار نگرانی دارند. خانم شعلا مجروح یک تن از معلمان سابقه دار مکاتب ولایت جوزجان میگوید خشونت علیه زن در این ولایت ادامه دارد، ولی با مقرری همچون زنهای روشن فکر و تحصیل کرده در اطراف و در ولسوالی ها جلب خشونت علیه زنان تا جایی گرفته خواهد شد.
ایره مردها و برادرهای ما اطمینان کامل داشته باشند وقتی که زن متحد متفق در صحنه عمل پیاده شد، این خشونت ها خود به خود از بین میره.
ولسوالی خواجه دوکو در شمال افغانستان در ولایت جوزجان موقعیت دارد. با گفته خانم سادات از امنیت نسبتاً خوبی برخوردار بوده، اما در جریان سال روان از ساحات این ولسوالی دو انجینیر ترکی و یک انجینیر شرکت سرکسازی بنگالی توسط مخالفان مسلح دولت اختطاف شده و دوباره رها گردیدند و در بعضی اوقات مردم شاهد درگیری پلیس با مخالفان مسلح دولت در اطراف این ولسوالی بوده اند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
امسال باز هم ریزش شدید برف راه چندین ولسوالی ولایت بدخشان را مسدود کرده است و باشنده های این ولسوالی ها را با دشواری های جدی روبرو ساخته است. دیان احمدی در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
بسته شدن راه های مواصلاتی حداقل 5 ولسوالی در حوزه درواز، 3 ولسوالی در حوزه راغ و ولسوالی شغنان در جنوب شرق شهر فیض‌آباد یک رویداد تازه در ولایت بدخشان نیست. ولسوالی های کوهستانی که شمارشان حداقل به 10 ولسوالی میرسد، اما سالا با فرارسیدن فصل زمستان راه های مواصلاتی و ترانسپورتی آنان برای مدت 4 تا 6 ماه مسدود میباشد. فیض محمد آماج یک تن از مسئولان ریاست فواید عامه بدخشان میگوید که مسدود بودن این جاده ها جز زندگی مردم بدخشان میباشد که به آن عادت کردند.
بعضی از ولسوالی های ما هیچ سرک ندارد، چندی از ولسوالی های درواز ما و بعضی ولسوالی های ما که راه ها که 3-4 ولسوالی است و کوفاب و ارغنج ها مسیر این سرک توری است که در حدود 200 کیلومتر 200 کیلومتر مملو از برف می شوند در زمستان که در حدود 3 متر 4 متر و نقاطی هست که بعد 15 متر هم در سر با وزیدن باد اینا چی می شوند و اصلا قوای بشری هیچ امکان ندارد که در اون مسیر یک ساعت پیاده شوند و زنده بانه.
در واقع آنچه که مردم را در بدخشان نگران ساخته است مسدود شدن شارهای عمومی تخار بدخشان در وقفه ها و بسته بودن راه های مواصلاتی ولسوالی های نزدیک به فیض‌آباد با اثر برفباری های وقفه‌ای به طور موقت است که با آن کمتر توجه صورت می گیرد. چند تن از ساکنان مسیر این جاده ها برادوی آزادی چنین گفتند:
اجرا یخ زده موتورا بند میمونه، یکی سال لباس میکنه، مشکلات زیاد داره. برای
من عبدالقایر
سرکه نه قرارداد تنز پاک نکرده سی من یخ زده. مردم های همی غریب کار آمده در پامیتا گفته به خاطر کار میکنن که خود موتور و نیتره به داد داد ندادن قصهش هم نیستی.
دکتر شاه ولی الله ادیب ولی بدخشان میپذیرد که بدخشان از جمله آسیب پذیرترین ولایات در برابر حوادث طبیعی در شمال شرق افغانستان است.
زمستانی که پیش رو داریم ما توقع حوادث طبیعی داریم، خصوصا برف کوه بندش راه ها و فعلا ده ولسوالی راه هایش بسته شده و یگانه امکاناتی که مگر کمک رسانی داشته باشیم از طریق هوایی است، از طریق زمینی قطعا امکانات وجود نداره.
حکومت محلی در بدخشان در حال از آمادگی ها در برابر حوادث سخن میگوید که مردم این ولایت از بلند رفتن قیمت های مواد اولیه، کمبود مواد غذایی و عدم پاسخگویی در برابر حوادث طبیعی ابراز نگرانی دارند.
شنوندگان گرامی، گزارشی بود در مورد مشکلات برفباری در ولایت بدخشان. از ولایت بدخشان تخار و از دیگر ولایت افغانستان بعضی تلفن ها هم پیام ها به رادیو آزادی رسیده که درباره مشکلات برفباری شکایت کردند.
از پیام های شما:
ما یام 50 خانواده به ولسوالی بهارک بدخشان بجا شده ایم. در خانه های زندگی میکنیم که نه در دارد و نه تلکین دارد. در اثر سرمای زمستان از بین خود رفتیم.
اینجا ولایت تخار و سواری اسکمیش مدت 2 هفته میشه که در اینجا تقریبا 1 متر برف زده. مردم مرور مرور بسا رسیده نمیتونن. کودکان و اطفال از اثر سلفه چندین تان به هلاکت رسیده.
ملایت میدان وردک سی اول بهسود ولسوالی دهن سیاسنگ رای ما مسدود است. بخی تفلاهای ما از دست زمه خونکی و سردی جان خود از دست میکن.
ما منطقه سیاسنگ آجیگرد با تماش شدم. اینجای سیاسنگ آجیگرد برای مو مردم غریب و بشاره مدت یکونی ما میشود که بند است.
از ولایت غور ولسوالی شیلکوت خیره خانگیگی بسیار برفیلی و ها بند در ولسوالی راغستان سینه بغل به نهایت شروع کرده گیستد. اکثرا تفلاهای ما مادرهای حامله ما جان خیلی در این راسته ها از دست میدهند. خود بدخشان را بند است اگر نمیتونند که ما مادرها را یا اطفال را برسانیم. یک سیر گندم 150 افغانیست. یک سیر برینج 450 افغانیست.
از ولایت بدخشان ولسوالی شهری بزرگ خیره شاده است. ما در این برفای آخر خانه ها چپه شده است.
ولایت میدان وردک ولسوالی سیوال بهسود منطقه سیاسنگ برفباری زیاد هستند. در این تعداد زیاد مردم اینه تلف شدند. ما بره ها زنگ زدیم به رادیو زدیم تا فش کرده مسئولین به توجهی نمی کند.
بسیدی بهسود برکود هست. سرخوای ما بند است. یک کلو برای 120 افغانی هست. یک بودی آر 2000 افغانی هست.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
مردم اسرائیل امروز به پای صندوق‌های رای رفتن و در انتخابات پارلمان این کشور اشتراک میکنند. در حالی که انتظار می‌رود احزاب راستگرای اسرائیل در این انتخابات پیشقدم باشند و موقفشان را در ائتلاف به رهبری صدراعظم بنیامین نتانیاهو تقویت بخشند، تعداد آنهایی که انتظار دارند این انتخابات پروسه صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها را سرعت بخشد زیاد نیست. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که از زرغونه منگل می‌شنوید.
اقتصاد و برنامه جنجال برانگیز ایران دو موضوع کلیدی آجندای انتخابات امسال در اسرائیلند. صدر اعظم بنیامین نتانیاهو هفته گذشته بعد از ملاقات با گروهی از سناتوران آمریکایی تاکید کرد که برنامه اتمی ایران ماموریت عمده است که اسرائیل با آن مواجه است.
امش نفکشتیم خمیشه سناتوریم.
شب گذشته من با 5 سناتور دموکرات و جمهوری خواه آمریکایی ملاقات کردم و با آنها گفتم مشکل عمده احداث مساکن یهود نشین در اسرائیل و بیت المقدس نه، بلکه مشکل اصلی در شرق میانه تلاشای ایران جهت تولید سلاح هسته‌ای، سلاح کیمیایی سوریه و بنیادگرایی اسلامی در شمال افریقا است که خطر گسترش آن در منطقه وجود دارد.
نظرپرسی ها نشان می دهند که اقتصاد بیشتر از موضوع ایران و فلسطین منبع نگرانی رای دهندگان اسرائیلی است. کسر بودجه سال 2012 در اسرائیل دوچنده آن بود که پیش بینی شده بود. این کسر در بودجه سوال هایی را در مورد اقدامات احتمالی برای نجات اقتصاد آن کشور در آینده نزدیک ایجاد کرده است. نظرپرسی ها نشان می دهند که نتانیاهو شاید بار دیگر در موقف قوی قرار گیرد، ولی توازن در ائتلاف وی احتمالاً به طور قابل ملاحظه عوض گردد. پیش بینی می شود که حزب میانه راستگرای لیکود مربوط به نتانیاهو حدود 35 کرسی از کرسی های 120 گانه پارلمان را برنده شود. حزب میانه چپ کارگران در جایگاه دوم قرار گرفته و برنده 16 تا 18 کرسی کنست یا پارلمان آن کشور خواهد شد. پیشرفت حزب تندرو خانه یهودها که مربوط به نفتالی بنت می باشد در کمپاین امسال حیرت آور بوده است. بنت جوان و فصیح زبان که 40 سال عمر دارد به حیث ستاره جدید در سیاست اسرائیل پدیدار شده است. وی که بیشتر روی آرای جوانان و یهودهای جمهوریت‌های سابق شوروی حساب می کند، موقف حزبش را به شکل قابل ملاحظه رونق داده است. انتظار می رود این حزب 3 کرسی را که در پارلمان اسرائیل دارد 4 چند بسازد. گفته می شود تقویت بنت شاید پیشرفت در روابط با فلسطینی ها را پیچیده سازد. وی که در هنگام سخنرانی های انتخاباتیش گفته است از ایجاد یک دولت فلسطینی در داخل خاک اسرائیل جلوگیری خواهد کرد، مورد تشویق زیاد قرار گرفته است. اگر بنت به پیشرفت هایی که پیش بینی می شود دست یابد، از شرکای عمده صدر اعظم نتانیاهو خواهد بود. و پست مهم را در کابینه اسرائیل تقاضا خواهد کرد و این مسئله می تواند صد رای پروسه سال بین اسرائیل و فلسطین ایجاد کند. رافائل اسرائیل یک استاد پوانتون هیبرو در بیت المقدس می گوید با وجود آنکه نتانیاهو گفته است از ایجاد یک حکومت فلسطینی حمایت می کند، ولی پیشرفت راستگرایان در این انتخابات شاید مذاکرات با فلسطینی ها را تقریبا ناممکن سازد. صاحب حریقات یک مذاکره کننده از بقیه فلسطینی نظر مشابهی دارد.
حکومت فعلی اسرائیل امر را به جای مذاکره، ایجاد مساکن یهودنشین را به جای صلح انتخاب کرده است. پس هر ائتلاف آینده بعد از انتخابات اگر همین را ادامه دهد، به معنای از بین رفتن راه حل از طریق دو دولت خواهد بود. من امیدوارم مردم اسرائیل راه صلح را انتخاب کنند و با این جملات می خواهم بگویم که ما واقعا می خواهیم با تمام مردم اسرائیل به صلح برسیم، نه با یک حزب یا چند حزب آن کشور.
قابل ذکر است که رایدهی مردم در انتخابات پارلمانی اسرائیل همچنان ادامه دارد و نتایج آن به زودی معلوم خواهد شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 3:30 بعد از ظهر است. آرش همایون در استودیو با سرخط خبرهای مهم افغانستان و جهان.
رئیس جمهور کرزی هیئت را برای بررسی گزارش تازه سازمان ملل متحد مبنی بر شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در زندانهای افغانستان توصیف کرده است. تفاهم‌نامه مساعدت حدود 6 میلیون دلاری بریتانیا برای حفظ و مراقبت سرک‌ها و جاده‌های افغانستان بین وزیر فواید عامه و نماینده اداره انکشاف بین‌المللی بریتانیا در کابل امضا شد. در اثر انفجار یک ماین در ولایت لغمان یک پلیس کشته و دو پلیس دیگر زخمی شدند. کشور رومانیا وعده کرده است به کمک‌های آن کشور با افغانستان پس از سال 2014 ادامه خواهد داد. مراکز رایدهی در انتخابات اسرائیل باز شدند. نظرپرسی نشان می‌دهد که حزب صدر اعظم آن کشور به حیث نیرومندترین گروه در این انتخابات مطرح خواهد شد. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد و اغذر ابراهیمی نماینده خاص جامعه بین‌المللی برای سوریه از آنچه که آن را قدرت‌های خارجی خواندند انتقاد کردند. یک زلزله شدید برخی نقاط اندونزیا را تکان داد. بر اساس گزارش‌ها در نتیجه آن یک دختر جوان به قتل رسیده است. و صدر اعظم الجزایر می گوید در اثر درگیری 4 روزه میان شبه نظامیان و قوای دولتی در تأسیسات گازی آن کشور 37 تبع خارجی کشته شدند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه را ادامه می دهیم. 50 سال از سخنرانی مشهور دکتر مارتین لوتر کینگ گذشت که گفت من یک رویا دارم، اما تنین صدای او تا هنوز هم در گوش نسل ها باقی است. این سخنرانی که به حیث مشهورترین بیانیه قرن 20 در تاریخ آمریکا شناخته شده است، چی وقت و در کجا ایراد شد و مارتین لوتر کینگ کی بود؟ نکات چند را در این مورد از آرش همایون می‌شنوید.
مارتین لوتر کینگ به تاریخ 15 جنوری سال 1929 در اتلانتای جورجیا در آمریکا به دنیا آمد. وی تحصیلات عالیش را در رشته جامعه شناسی تمام کرد و دکترایش را از پوهنتون بوستون گرفت. مارتین لوتر کینگ سالیان متمادی به حیث کشیش کلیسای بابتیست ایفای وظیفه می کرد. مارتین لوتر کینگ در سال 1959 از زادگاه مهاتما گاندی در هند بازدید کرد. مسافرت به هند بر او تأثیر ژرف داشت و درک او را در مورد مقاومت بدون خشونت عمیق‌تر ساخت و با الهام از روش عدم خشونت مهاتما گاندی به فعالیت‌های وسیع اجتماعی پرداخت. مارتین لوتر کینگ در سخنرانی مشهورش که بعدها به نام بیانیه من یک رویا دارم مشهور شد و به تاریخ 28 اگست سال 1963 ایراد شده است، خواستار ختم تبعیض نژادی در آمریکا شد. وی در برابر حدود 200 هزار تن بیانیه مشهورش را در واشنگتن در گرد همایی بزرگ به خاطر کار و آزادی ایراد کرد. مارتین لوتر کینگ در جریان بیانیه‌اش چندین بار جمله من یک رویا دارم را تکرار کرده، رویاها و آرزوهایش را در مورد آزادی، برابری، برادری و سایر ارزش‌های والای انسانی با همگان در میان گذاشت. وی در بخشی از بیانیه‌اش گفت: من یک رویا دارم که روز بالای تپه‌های سرخ جورجیا فرزندان برده‌های سابق یک جا با فرزندان برده‌داران سابق بتوانند با هم دور میز برادری بنشینند. آره، رویای مارتن لوتر کینگ این بود که روز چهار کودک خردسالش در جامعه زندگی کنند که به خاطر شخصیت نه به خاطر رنگ پوست در موردشان قضاوت شود. اما مارتن لوتر کینگ به تاریخ 4 آوریل 1968 در تنسی به قتل رسید و نتوانست تحقق رویاهایش را در امریکا ببیند. از فعالیت‌های اجتماعی و خدمات مارتین لوتر کینگ در سال 1977 با تفویض مدال آزادی ریاست جمهوری آمریکا و در سال 2004 با مدال طلای کنگرس تقدیر شده است. با آنکه رویای مارتین لوتر کینگ در آمریکا تحقق یافت، اما پژواک صدای وی تا هنوز هم در گوش نسل‌ها تنین انداخته است که می‌گوید: من یک رویا دارم. I have a dream.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، تا در دقایق بعد دو برنامه افتوار رادیو آزادی به نشر می رسند. در دقایق بعد آشیانه را خواهید شنید، اما قبل از آن توجه کنید به برنامه ورزش.
سلام بر ورزش دوستان و شنونده های رادیو آزادی. برنامه ورزش است و باز هم من جوبین احمدی با شما هستم و امید دارم تا آخرین لحظات برنامه مرا همراهی کنید. در این برنامه از راهیابی تیم ملی والیبال افغانستان با دوره ابتدایی مسابقات قهرمانی جام جهانی والیبال خواهید شنید.
علت ازی فعال بودن فدراسیون ملی والیبال افغانستان است.
و همچنان میشنوید که یک تیم کرکت افغانستان در بازی‌های 20 اوره کرکت شارجه اشتراک می‌کند.
تیم مسابقات به نام BPL یاد میشه، مسابقات تیم‌ها در شان دعوت شده.
اما در آغاز خبرهای ورزش. تیم ملی والیبال افغانستان با دوره ابتدایی مسابقات قهرمانی جام جهانی والیبال راه پیدا کرده است. دکتر یونس پاپلزای رئیس فدراسیون والیبال افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت این مسابقات که قرار است در سال 2013 میلادی برگزار شود با نمایندگی از افغانستان 12 بازیکن برتر عضو تیم ملی والیبال در آن راه پیدا کردند. به گفته آقای پاپلزای با شمول افغانستان 12 کشور آسیایی دیگر نیز در این مسابقات راه پیدا کردند. جزئیات بیشتر این خبر در ادامه برنامه. دو بازیکن برتر تیم ملی کرکت افغانستان در لیگ برتر بنگلادش بازی می کنند. فرید هوتک عضو مطبوعاتی کرکت بورد برای رادیو آزادی گفت شاپور زدران و سمیولا شنواری دو بازیکن هستند که عازم بنگلادش شده تا در این بازی ها شرکت کنند. قبل از این محمد نبی ساخیل در لیگ برتر بنگلادش حضور یافته است که در یک بازی برای تیم سلت رویالز در اوور چهارم توانست دو بازیکن را از میدان خارج سازد. و تیم ملی ساحلی فوتبال افغانستان جهت اشتراک در مسابقات مقدماتی جام جهانی این رشته به روز یکشنبه بعد دوحه سفر نمود. صبر ولی‌زاده رئیس فدراسیون فوتبال شهر کابل بر رادیو آزادی گفت در این بازی ها 16 کشور جهان اشتراک نمودند و افغانستان با کشورهای قطر، استرالیا و عمان همگروه می باشد. به گفته مقام های فدراسیون فوتبال افغانستان، اعضای تیم فوتبال ساحلی کشور قبل از این تحت نظر یک مربی آرژانتینی تمرینات خود را انجام دادند و امیدوارند که تیم افغان از این مسابقات دست پر به کشور برمی گردد. قرار است بازیکنان کرکت بازان کابل قندوز در بازی‌های 20 اوره کرکت شارجه امارات متحده عرب شرکت کنند. به گفته مقام‌های کرکت بورد کشور، این بازی‌ها با اشتراک 7 کشور آسیایی با شمول افغانستان با تاریخ 25 ماه جنوری آغاز می‌گردد. در این رقابت‌ها تیم‌ها در 8 گروه تقسیم گردیدند که در هر گروه 4 تیم میانه هم به رقابت پردازند. سحر لیوال را با جزئیات بیشتر این خبر همراهی نمایید.
تیم متشکل از بازیکنان کرکت کابل و کندوز که به نام تیم کرکت بازان کابل کندوز یاد می شود، شامل 14 ورزشکار بوده که به تاریخ 23 جنوری عازم امارات می شوند. در این رقابت ها 32 تیم از شهرها و کلاب های مختلف 7 کشور که شامل افغانستان، پاکستان، هندوستان، بنگلادش، سریلانکا، امارات متحده عرب و کویت است در 8 گروپ تقسیم گردیده و در هر گروپ 4 تیم میان هم رقابت می کنند. به گفته مقام های کرکت بورد افغانستان، تیم برنده هر گروپ به دور دومین بازی ها راه پیدا کرده و جوایز نقدی نیز برای آنان در نظر گرفته شده است.
تیم مسابقات به نام DPL یاد میشه، مسابقات که به تیم ها داشتن دعوت شده، هر کس که برنده شده برای او تیم تقریبا 50,000 درهم همچنان به طور اعلام داده میشه.
با گفته فرید هوتک، عامل نشرات کرکت بورد افغانستان، این رقابت ها توسط فدراسیون کرکت شارجه به تاریخ 25 جنوری آغاز می گردد و الا 5 روز دیگر نیز جریان خواهد داشت. این رقابت ها در حال آغاز می گردد که تیم کرکت یک مکتب خصوصی افغانستان صبح روز دوشنبه جهت اشتراک در مسابقات کرکت مکاتب که به میزبانی هند برگزار می گردد به هند سفر نمود. این بازی ها در شهر لکنهوی هند برگزار گردیده است و به شمول یک مکتب خصوصی افغانستان 17 تیم کرکت مکاتب از 8 کشور جهان در آن حضور پیدا کردند.
در خبری از والیبال، مقام های فدراسیون والیبال افغانستان از راهیابی تیم ملی والیبال افغانستان به دوره ابتدایی مسابقات قهرمانی جام جهانی والیبال خبر می دهند. با گفته آنها این مسابقات که قرار است در جریان سال روان میلادی برگزار شود، به نمایندگی از افغانستان 12 بازیکن برتر عضو تیم ملی والیبال کشور در آن حضور خواهند یافت. صفی الله استانکزی مصاحبه ای را در این مورد با دکتر یونس پوپلزی رئیس فدراسیون والیبال انجام داده و از وی پرسیده است که تیم افغان چگونه قادر به راهیابی در این بازی ها گردیده است.
تیم ملی والیبال افغانستان تانست از طرف فدراسیون جهانی به دوره مقدماتی جام قهرمانی جهان دعوت شود و این علت از حضور تیم ملی در مسابقات آسیایی بوده که در دو سال گذشته در مسابقات اشتراک داشته و همچنان فعال بودن فدراسیون ملی والیبال افغانستان است.
بله، گفته میشه که اشتراک بازیکنها خیلی محدود است در این بازی ها.
با اساس قوانین بین‌المللی فدراسیون والیبال جهانی از هر تیم 12 نفر بازیکن دعوت صورت میگیره با هیئت و مربیایشان اضافه تر از اون میشه، یعنی حدود 15 نفر است. این نرم یا قانون بین‌المللی است، این تغییر نمیخوره اکثرا و ما امرایشون موافق هستیم.
بله جناب دکتر سیب، اگر برای ما بگوین که بالاخره این بازی ها در کدام کشور برگزار میشه، تاریخ دقیق این مسابقات چی وقت اعلان خواهد شد؟
تا دو هفته بعدی کنفدراسیون آسیایی و فدراسیون جهانی تاریخ مشخص مسابقات و در ضمنش کشوری که میزبانی مسابقات میباشه همراه ما این معلومات شریک میکنه که انشاءالله همراه شما هم بازی را شریک خواهد کردیم.
آقای پوپلزی، گفته میشه که تیم ملی والیبال افغانستان با اشتراکش در مسابقات قبلی مثل آسیایی و جنوب آسیا بازی های زیاده را نبرده است. علت از چی بوده و بالاخره شما که راه یافتین به جام جهانی چقدر زحمت خود کشیدین که بالاخره بتونین یک بازی خوبتر را در اونجا نسبت به سابق انجام بتین؟
طور به نظر ما با امکاناتی که در افغانستان ما داریم، تیم ملی ما واقعا خیلی کامیاب و دستاورده خیلی عالی داشته. بالخصوص از لحاظ برد، اگر ما مسابقه را برد و باختش در نظر نگیریم، از لحاظ ازی که حضورشان در میدان مسابقات آسیایی و همچنان از لحاظ فنی حرکت و مسائل تکنیکی دیگه تیم ما ببینیم با تیمایی که بسیار نیرومند دستن امکانات خیلی زیاد داشتن بسیار موفق بودن تیم افغانستان و در ضمنش بر از این مسابقات دوره مقدماتی قهرمانی جهان ما پلان بسیار تفصیلی و بسیار خوب را انشالله در نظر داریم و انشالله با تطبیق از این پلان سطح والیبال تیم ملی ما دگام خوبتر میشه و انشالله اگر رضای خدا بود و امکانات دگام به دسترس ما رسید، تیم بر یک دوره تمرینی به یکی از کشورهایی که نزدیک هستن و سطح والیبالشان بلندتر است از ما با هم انشالله اعزام خود کردیم.
مصاحبه بود با دکتر یونس پوپلزی رئیس فدراسیون والیبال افغانستان. با پایان برنامه ورزشی این هفته رسیدیم. برای شریک ساختن تازه ترین خبرها و همچنان مشکلات موجود در بخش ورزش در مرکز و ولایات افغانستان با ایمیل آدرس azadiweb@rfirl.org با ما به تماس شوید. تا برنامه بعدی که باز هم من جوبین احمدی با تازه ترین خبرهای ورزش در خدمت قرار میگیرم، اوقات خوش برایتان خواهانم.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندگان عزیز سلام، آرزو داریم زنده و سلامت باشین. در برنامه ای هفته خانوادگی آشیانه این مطالب هم میشنوید: بردن اطفال از سوی والدین در مراسم فاتحه،
در شیشه خور کلگی شیشاش دیف همین خیم مراسم برام خور،
فروش مواد خوراکی تاریخ دیر شده به طور آزاد در بازارهای افغانستان،
بخاطر ارزانش میخرم مجبورت کردم و استفاده کنیم،
و نمایش نامه هفتوار رادیویی نیز داخل برنامه به نشر میرسد. شنوندگان عزیز، آیا گاهی در مراسم فاتحه اشتراک کردین که با سر و صدا دویدن و شوخی اطفال و کودکان مهمانان اوجه برخورده باشین و با خود فکر کرده باشین که آیا آوردن اطفال و کودکان در چنین جاها مناسب است؟ گزارش را در این مورد آماده کردیم که توسط فروزان حبیب زاده تقدیم میشه.
سر و صدایی را که شنیدین از جریان مراسم فاتحه داری یکی از خانواده ها بود. شاید بسیاری اوقات در مراسم فاتحه داری دوستان و اقارب دور نزدیک رفته و دیده باشین که برخی از مادران اطفال و کودکانشان نیز دهی گونه جاها با خود می آورند. گفتنی است که گاهی نیز بردن اطفال و کودکان در مراسم فاتحه چه در سالن‌های شهری و چه در خانه عزادار مزاحمت و جار و جنجال‌های جدی‌تری را به بار آورده می‌تواند. خانم زرغونه باشنده تایمنی از چشم دیده که داره یاد میکنه.
تو در یک فاتحه رفته بودیم، نه خانه بود، زیاد چه طفلک ها گفت برای این شما گیجا نفر میاد قرآن شریف میخونه، شوخی میکنن زیاد تیسو بده و سو بده و غال مغال، یا که دولی برمدن در سر صفه یا یک دانه توپ پیدا کردن اوی توپ کشوت میکنن دو طرف از او طرف از اوی در شیشه خورد در سر زنا در پشت پشتی کلگی شیشه اجریق همین بیخی هم مراسم برام خورد. یک دتا آرام شدن دیگهش که در بیرو رفتن در سر رای سیاسر چای در دستش بود میامد که در زیر دستش تفلک دوید که پتنوس افتید تفلام سوخت چایم چپه شد.
بردن اطفال و کودکان در مراسم فاتحه نه تنها در شهر کابل بلکه در ولایات نیز بیشتر به چشم میخوره، آن هم برای چندین روز، خصوصا آن خانواده عزادار که از بابت جا و وسایل پذیرایی از دوستان کمبود داشته باشه بیشتر با مشکلات درگیر میگردد. در این مورد محمد گل زدران باشنده ولایت پکتیا گپ‌های را با مادر میان گذاشت که شما هم بشنوین.
گپ خود رزقاکان 3 تا 4 تا 5 تا که باشه کلش باز اونم خودگیاش که نزدیک شان هستن اون میمانه دیگه، نال دلشان که در جای شب بوده باشه خو کردن باشه نباشه 3 4 روز 5 روز پاکویت میکنه از مرده‌داری بزارشان میکنه لای خدا ما اون جمعه باشه کتشان.
اما آن مادرانی که اطفال و کودکانشان را با خود هر جا به خصوص مراسم فاتحه خانه دوستان و اقارب میبرند چی دلیل دارند؟ خانم روحگل باشنده ولایت غزنی که به گفته خودش از روی مجبوریت این کار را میکند میگوید:
خدا دور در خانه باشه چی سالون باشه فلکای من میبرم امره، دو تا دختر است یک بچه یک دارم، خرد خورده هستم چیکونه مجبوری است در خانه کس ندارم، مردم گله میکنه میگه در مرده زنده نمیایم، یعنی من مرده زنده است دیگه.
خانم لیلا معلم یکی از مکاتب خصوصی از جمله مادرانی است که در این مورد روش های درست و مناسب را تجربه کرده و با مادران و خانواده هایشان نیز روشن می‌سازد.
فرق نمی‌کنه که سالون باشه یا خانه باشه. در ولایات زیاد مراجع چون جا سالونای فاتحخانی نیست. در خانه فاتحه می‌گیرن که وقتا دو روز سه روز طول می‌کشه و اکثریت مادرها همین طفلای قد و نیم قدم ری خدا سالون فاتحخانی و یا در خانه می‌برن امر خدا. و چه خبر او فامیل اذیت کننده است برای فامیلی که غم داره. حتی با طفلای خود اونها حوصله و توان کار بار نمی‌داشته باشن. چی برسه بر طفل میمان. وقتی همین طفلا می‌بینن فامیل مرده داره که گریه می‌کنن، چی قسم می‌کنن. این سر روحی اطفال بسیار تاثیر بد داره. چی میشه که فامیلای ما اگر کسی دارن در خانه که میشه طفلاشان نگاه کنه برای یکی دو ساعت اضافهش هیچ غم داره کم نمیسازه. اگر در خانه کس ندارن میشه که از همسایه خود تقاضا کنن طفلای خود برای یک ساعت دو ساعت خانه همسایه بونن، فرق نمیکنه.
بحث ما برمیگرده به این که میگن کو هر قدر که بلند باشه بالای خود راه داره. بهتر به نظر میرسه که درست و عاقلانه فکر کنیم و راه چاره مشکلات خود را دریابیم، نه ای که بار مشکل خود بر دیگران که خود نیز در آن روزها درد هجرت همیشگی عزیزانشان بدل دارن تحمیل نماییم. اخبار، گزارش و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می کنید. www.azadiradio.com در ای اواخر با ازدیاد فروشگاه ها در شهرهای افغانستان مواد خوراکی بسته بندی شده به صورت کنسر و پاکت ها نیست که از ممالک خارج وارد می گردند در بازارها موجودیت بیشتر پیدا کرده و به فروش می رسند. اما در میان این مواد خوراکی تعداد از آنها تاریخ دیر شده است. گفتنی است که در بسیاری از قسمت‌های شهر کابل بعض مواد غذایی تاریخ گذشته به صورت آزادانه روی کراچی‌ها به قیمت کمتر به فروش می‌رسند و کسانی که توان مالی پایین‌تر دارند و یا سواد کافی ندارند این مواد به خاطر ارزان بودنش خریداری می‌کنند. داغاز به گپ‌های مردم در این مورد گوش بدین.
مردم میگه والا ارزان است، ولی کل از تاریخ تیر شده است. مثلا میفهمم تو یک جای در دکان 60 روپیه است، چرا در اینجا 30 روپیه است؟ حتما یک مشکل داره، مگر ارزان به علت نیست، قیمت به حکمت.
میگیریم آدم غریب هستیم دیگه، چی کنیم؟ مکرمی باشه رب میگیریم، کانسلوک های ماهیست تکسیس از این میام که تقوطی میباشه میگیریم، میگم بان کارزان است دیگه، تاریخشن میفهم من بیسواد هستم.
اسمم فیض الله جان، باشنده کابل هستم. به تاریخ هر چیزی شنه خیلی اگه تاریخش تیر باشه خب با ساعت انسان نقص میرسانه. بعض تاریخ ها که هست بازو راجوریست کارسازیست و یاد اگر تفسیز کرده نمیتونه. کنسل مویی بوده تاریخش رو دیدیم که خود سعیست، مگن وقتی که خانه بردم رشو باز کردم دیدیم که سعی نیست که استفاده نکنم.
حمیدالله از ولایت لوگر یکی دیگه از کسانی است که به دلیل ناتوانی اقتصادی از مواد خوراکی هرچند تاریخ گذشته ولی ارزان‌تر خریداری میکنه. بانک یکی دو بار از این بابت ضرر اقتصادی هم دیده.
در لوگر هم این مشکلات هست. در کل ولایت ها من چند وقت پیش هارد گرفتم. سر خود بودی یک پلیتک داره. پلیتک شده خواهد بردم خانه. یک وقت واد میکنیم کلوله کلوله. تا تو تلخ شده بود. 12 سال پیش مویش شد. ترکنیم خود میارده. کلچه کلچه جو کنیم دفتر موندیم که خوش کرد. تو تا کنیم دستات لندق ترش کنیم برای مال. دیگه یک نقص دیگه که مال دلبت میشه. نه گر بود. واد بالاخره بردمش بر دفتر داد. واد پیشکاری که دوا که دور دور سرگردان. حالا مصرف 12 سال خود هارد شد. یک 3-4 سال پیش موینه چیدکم 2 دلار پاش شد. با خاطر ارزانیش میخرم. اگه باید تاریخ شده بگویی دوام تاریخش تیر میشه.
سوال پیدا میشه که آیا بر جریان مراحل وارداتی این مواد در افغانستان چگونه نظارت از سوی وزارت صحت و سایر ارگانهای زیرب صورت میگیره؟ دکتر خسرو یوسفزای مسئول دیپارتمنت نظارت و ارزیابی وزارت صحت عامه افغانستان به این مورد معلومات میده.
زمانی که مواد غذایی از طریق گمرک‌ها داخل افغانستان میشه، در گمرک از او یک سمپل نصب میشه. او سمپل به لابراتوارهای مرکزی وزارت صحت عامه چک میشه. اگر قابل استفاده بود، سرتیفیکیت برش داده میشه، تایید وزارت صحت عامه میشه، بالاخره او به بازار عرضه شود. یک ریاست داریم به نام صحت محیطی. پرسنلش میره در بازار مواد غذایی را چک میکنند، اگر تاریخ گذشته دریافت کرده حتما او را قرنطین میکنند. ما در ولایت جوزجان 1001 کیلوی شیر مثلا تاریخش گذشته بود او را قرنطین کردیم. در 34 ولایت افغانستان ریاست های صحت عامه وجود دارد. اکثرا او مواد غذایی که در بازار بوش ما هیچ نوع کنترل به قوای ناتو و قوای ائتلاف نداره، واضح است.
جلوگیری از فروش آزاد مواد تاریخ گذشته و برخورد قانونی با اشخاص متخلف مسئولیت کیست؟
با گفته مسئولان وزارت صحت، در کنار وزارت صحت عامه، ریاست‌های نرم و استاندارد و حفظ محیط زیست، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و شهروالی کابل نیز مکلفیت دارند تا از تاریخ مواد در شهر نظارت کنند. بشنویم که خیر محمد صفدری، رئیس تنظیم مارکت‌های شهروالی در جواب چی گفتنی دارد؟
شهروالی کابل به شمول نماینده فنی وزارت محترم زراعت، نماینده صحت محیطی و نماینده قماندانی امنیه و شهروالی ما هستیم. دکان به دکان همه روزه اینا گردش دارن، کنترل دارن، روزانه مواد فاسد تاریخ گذشته رو جمع‌آوری میکنن. ده ها موتر موترهای کلان بلندتوناژ بار کرده گزک بودن دفن کرده این نماینده ها. تعداد 24 کارتن تن ذخیره مواد غذایی و سلاکی تاریخ گذشته بودن، 31 تن گوشت مرغ که ما تاریخ گذشته بود، یک کانتینر در گذک برده دفن کرده میهد که 671 نفر تا هنوز جریمه شده، موادشان جمع‌آوری برده هدر شد. 832100 افغانی هم پول جریمهشان به بانک تحویل شد.
بعضی ها به این فکر هستند، میگن که امی مراجع مربوط تا حد امکان هم دست هستند با این آدم ها. شما در این مراجع
به هیچ صورت نماینده شهروالی از وقتی که جناب نماینده شهروال کابل است، اولین هدایت امی است که علیه فساد شهروالی مبارزه را اعلان کرده.
اما مردم چگونه بدانند که تاریخ مواد را که میخرند مطمئن است یا نه، و هم استفاده از مواد خراب و تاریخ دیر شده چی ضرر به صحت داشته میتونه؟ باز هم از دکتر خسرو یوسفزی، مسئول دیپارتمنت نظارت و ارزیابی وزارت صحت عامه افغانستان، معلومات را میشنویم.
خود از او لیبل مکمل داره که تمام تشریحات از او از کور از او مواد غذایی این رقم که یه نوع مثلا در کاغذ سفید در کامپیوتر نوشته میکنه و پرند میکنن بازور تصویرش میکنه سر از او، خودش معلوم میشه که جدا از کور از او است. یا مثلا سر خود تاریخ به شکل یک تاپه مثلا اعتراض زده میباشن که او را مشکوک بسازه، اگر سواد ندارن به کسی دیگه نشان بدن، همو بسته تخریب شده میباشه که خودش کیفیتش تغییر میخوره. و همچون موارده که اونا روبرو شدن، صحت عامه هم ولایت میتونن راپور بده، شخصی که استفاده بکنه فوری به اصطلاح هم به شما بگویم تسمم میکنه. بعضی اوقات یک مشکل سی بسیار جا جدی میشه که سبب مرگ میشه.
گفتنیست تا وقتی که فروش مواد خوراکی تاریخ گذشته در بازارهای افغانستان جلوش گرفته شوه، آگاهی و دقت مردم نیز در نخریدن این مواد میتونه از گرمی بازار او بکاهه، زیرا صحت و حیات انسان با ارزشتر و گرانبهاتر از هر چیز دنیاست. برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان عزیز، نمایشنامه ای افتره که ما عفیفه ساکب نیازی نوشتیم بشنوین تا بیشتر بدانین که مطلب آشنایی چگونه خصلت است. این نمایشنامه را غزاله امید باختری، صدیقه بشردوست و راتب ندیم اجرا میکنند.
نگفتی که انگشتر طلا را چند خریدی؟ نگینیش چقدر ظریف و مقبول است. باش گال از پیشم خراب نشه.
ویست قیصر ده قصیش نباش، از تو کده خود زیاد نیست. 8000 افغانی برام تمام شده. راستی تو را به خدا اگر خوشت آمده بگیریش، ما بوزه که دیگه همه خراب.
بخیر کنه کنی نوری جان،
ده دستکایت خود بسیار نمود میده. گوشگو زرگران بای فارم است. باشه میگم که بر تو یک دانه همو تو مقبول جور کنه. دگه یکی شنی انگشتری من بر نان شو از طرف ما و پدر سمیم جان دعوت هستین. نیانو نکنی دگه که باز خفه میشون فهمیدی؟
این نوری از انیور ما چی شده؟ در این روزا بسیار شیرین زبانی و چپلوسی میکنه. اگنه یه زن خب بغیر از خود هیچ کس خوش نداره.
رویا چرا باز از حبکت خراب است؟ نه که باز که از چیزی گفته برای چطور؟
امروز صبح نوریه را در دالیز دیدم، سلام دادم، تیر خدا آورد، بسیار سرش قارم آمد. تا دیروز کم مانده بود که دست پای ما ماج کنه. حال سلام اولیک نمیگیرم، مچم کیده چی خود قم مغرور است؟
ای خدا تو را انصاف بده. ای تو گپ میزنی که فقط از عادت نوریه زن بیادرم خبر نباشی. او زن تا که مطلبش برآورده نشه در دور برات میگرده و خوش آمد میکنه. کارش که شد باز نمیشناسید.
راست میگی به خدا، یادم رفته بود. مال تجارتی سمیر که در گمرک بند بود برام گفت که خیر از فرید بیادر دمونجا شناخ داره، برش بگو که به سمیر کمک کنه. فرید بیادرمون بیچاره جنجالش حل کرد.
اون دیگه کارش شد. خیر، سمیر خوب بیادرزاده ایم از نوریام زن بیادرم. اگه کس دیگه می بود کدشیش داد و طلب نمی داشتیم. چرا که تو آدم های مطلب آشنا نه سرش اعتماد می شه و نه به درد رفاقت و دوستی می خورن. ات آدم ها را هر کسی که بشناسه به نظر خوب نمی بینه و ازش دوری می کنه. رویا جان،
از مام دفعه آخرم خود بود که گل چپلسی میلیر خورد.
شنوندگان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستیم به ما نامه بفرستیم، ای از آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. خداوند پشت و پناهتان.
در خراب